بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم امین بزرگمهر مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه با مقام های کویتی ملاقات میکند. وی بعد از ظهر جمعه در ادامه سفر خود به خاورمیانه وارد کویت شد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین با جنرال دیوید پترائس فرمانده نیروهای آمریکایی در العراق ملاقات خواهد کرد. محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مقام‌های ایرانی خواست همکاری‌های خود را با آژانس افزایش دهند. رئیس آژانس که بامداد روز جمعه وارد تهران شد با غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات کرد. آقای البرادعی با مثبت توصیف کردن ملاقاتش با غلامرضا آقازاده گفت انتظار دارد همکاری ایران با آژانس شتاب بیشتری گیرد تا ابهامات موجود رفع شود. به گفته رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران، بیش از 5500 نفر برای رقابت در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند. انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روز 24 اسفند سال جاری برای انتخاب 290 نماینده برگزار خواهد شد. مخالفان دولت در کنیا به رهبری رایلا اودینگا هفته آینده در 25 شهر این کشور تظاهراتی برگزار می‌کنند. از 27 دسامبر که مائی کیباکی رئیس جمهوری وقت کنیا بار دیگر در انتخابات پیروز شد، درگیری میان گروه‌های اپوزیسیون و حامیان دولت شدت گرفته است. جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور برای 12 بار به تعویق افتاد. دوره ریاست جمهوری امیل لهود 24 نوامبر پایان رسید، اما پارلمان لبنان به دلیل فقدان توافق میان جناح‌های سیاسی در مورد نامزد ریاست جمهوری و نقش احزاب مخالف دولت تاکنون نتوانسته است جایگزینی برای آقای لهود انتخاب کند. و در آخران که جبار یاور سخنگوی نیروهای امنیتی کردستان عراق گفت نیروهای ترکیه روز جمعه مناطق مرزی در شمال عراق حمله کردند. آقای یاور گفت نیروهای ترکیه دو منطقه در استان دهوک را به مدت 2 ساعت بمباران کردند.
با سپاس از امین بزرگمهر که خلاصه از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب شما خواهید شنید. سفر محمد البرادعی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی به ایران و مذاکرات او با مقامات جمهوری اسلامی. بازگشت رامین جهانبگلو نویسنده و محقق ایرانی به کانادا. احتمال لغو مراسم اسکار به علت ادامه اعتصاب صنف نویسندگان سینمایی آمریکا. و گزارش های دیگر. رئیس آژانس که بامداد روز جمعه وارد تهران شد با غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ملاقات کرده است. آقای البرادعی با مثبت توصیف کردن ملاقاتش با غلامرضا آقازاده گفت انتظار دارد همکاری ایران با آژانس شتاب بیشتری بگیرد تا ابهامات موجود رفع شود. شرح بیشتر در گزارشی از امین بزرگمهر.
محمد البرادعی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از مقام‌های ایرانی خواست همکاری‌های خود با آژانس را افزایش دهند. آقای البرادعی روز جمعه به منظور گفتگو و مقام‌های جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی کشور وارد تهران شد. آقای البرادعی پس از ملاقات با غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به خبرنگاران گفت انتظار دارد همکاری‌های ایران و آژانس شتاب بیشتری گیرد. وی در ادامه گفت من از آقای آقازاده خواستم در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای شفاف عمل کند و به ما اطمینان لازم را بدهد. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مصاحبه مطبوعاتی مشترکش با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران افزود ما اگر بتوانیم ابهامات موجود گذشته و حاضر را رفع کنیم این فرصتی را فراهم خواهد کرد تا به فضای متشنج میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران پایان دهیم. آقای البرادعی به 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به همراه آلمان اشاره داشت. قرار است وی پیش از بازگشت به وین با آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمد نژاد رئیس جمهوری و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار و گفتگو کند. غلامرضا آقازاده در این نشست خبری گفت آژانس می تواند از همکاری کامل ما اطمینان حاصل کند. وی افزود در دیدارهای فردا اطلاعات فوق‌العاده مهمی مبادله خواهد شد. آقای آقازاده توضیحات بیشتری در این زمینه نداد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت آقای البرادعی می تواند گزارش کامل خود را در ماه مارس ارائه دهد. ایران در ماه اوت گفته بود به ابهامات موجود درباره برنامه اتمی خود پاسخ خواهد داد، اما با آغاز سال جدید میلادی هنوز سوالاتی درباره برنامه اتمی ایران وجود دارد. به عنوان مثال منشأ آلودگی رادیواکتیو در دانشکده فنی دانشگاه تهران هنوز مشخص نیست. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا زمانی که ایران به فرستادگان آژانس اجازه ندهد سرزده از تأسیسات اتمی این کشور دیدن کنند، نمیتوان از هدف اصلی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور خبردار شد. به اعتقاد کشورهای غربی، جمهوری اسلامی از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای به عنوان پوششی برای تولید سلاح‌های اتمی استفاده می‌کند و به دنبال آن تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد دو قطعنامه علیه ایران تصویب کرده است. ایران با رد این ادعاها برنامه هسته‌ای خودش را صلح‌آمیز خوانده است.
امین بزرگمهر نگاهی داشت به دیدار محمد البرادعی با غلامرضا آقازاده در تهران. اما روزنامه‌های آمریکا سفر جورج بوش به خاورمیانه را در حد وسیع بازتاب دادند. هومن سیسان مروری دارد و بخشی از این مطالب.
وال استریت جورنال می‌نویسد پرزیدنت بوش در نخستین سفر رسمی خود به خاورمیانه با اعرابی که عمیقاً از سیاست‌های او در منطقه انتقاد می‌کنند روبرو خواهد شد. به نوشته ی وال استریت جورنال تقریباً هر کسی در خاورمیانه بلی نقیده است که هیچ رئیس جمهوری دیگر آمریکا چنین تأثیری بر چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی منطقه نداشته است، اما منتقدین می‌گویند این تأثیر و دگرگونی موجب بهبود نشده است. وال استریت جورنال می‌نویسد آقای بوش ریاست جمهوری خود را با هدف‌های عالی برای خاورمیانه آغاز کرد، از جمله اینکه عراق مدلی برای دموکراسی خواهد بود، ایران رام خواهد شد و یک حکومت فلسطینی برای هموار ساختن راه صلح به وجود خواهد آمد. اما به نظر گزارشگر وال استریت جورنال در آخرین سال ریاست جمهوری او عراق همچنان بی‌ثبات و با هرج و مرج دست به گریبان است. ایران به یک ابرقدرت منطقه‌ای تبدیل شده و چشم‌انداز صلح بین اسرائیل و فلسطینیان همچنان مبهم است. وال استریت جورنال در ادامه گزارش خود با اشاره به اینکه ایران در کانون سیاست خارجی دولت بوش قرار داشته است می‌نویسد دولت در تلاش بوده رژیم ایران را با وضع تحریم‌های سخت اقتصادی و با وارد آوردن فشار بر متحدان آمریکا برای قطع روابط بازرگانی با آن منزوی سازد. کشورهای عرب سنی در آغاز مشتاق بودند ایران را ضعیف ببینند، اما ایران از نقش جدید خود به عنوان ابرقدرت منطقه سود می‌برد و سربرآوردن شیعیان در عراق و سیل پول‌های ناشی از بالا رفتن قیمت‌های نفت نیرو گرفته است. کشورهای عرب اینک از موضع منازعه جویانه آمریکا جدا شده‌اند و رویکرد آشتی جویانه تری نسبت به ایران برگزیدند. نیویورک تایمز می‌نویسد پرزیدنت بوش روز پنج شنبه شکل یک پیمان صلح دو کشوری را که امیدوار است تا پایان دوره ریاست جمهوری او بین اسرائیل و فلسطینیان بسته شود تشریح کرد. با این حال به مشخص نساخت که مسائل اصلی از جمله محل کشیده شدن مرزهای جدید، تعداد محله‌های یهودی نشین در کرانه غربی که باید در یک پیمان نهایی بچیده شوند یا پرداخت غرامت به میلیون‌ها فلسطینی بابت خانه‌ها و زمین‌هایی که سال‌ها پیش از دست دادند چگونه حل خواهد شد. کریستین ساینس مانیتور می‌نویسد روز پنجشنبه در حالی که پرزیدنت بوش در رام‌الله از طرح‌های خود برای خروج از مناقشه‌ای که زندگی روزانه میلیون‌ها فلسطینی را تعریف می‌کند سخن می‌گفت، بسیاری از مردمی که او امیدوار بود آنها را به نزدیک بودن صلح با اسرائیل متقاعد کند، قول‌هایش را به عنوان کلمات توخالی رد کردند. لس آنجلس تایمز می‌نویسد پرزیدنت بوش به دو روز دیدار با رهبران اسرائیل و فلسطینیان پایان داد. بیان که تعهدی آشکار و قاطع از اسرائیل برای متوقف ساختن توسعه محله‌های یهودی نشین در کرانه غربی یا دادن نقش بزرگتری به فلسطینیان در اداره آنجا بگیرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین نتوانست در گفتگو با مقامات فلسطینی در مورد نگرانی اصلی اسرائیل متوقف شدن حملات موشکی ستیزگران فلسطینی از نوار غزه به جنوب اسرائیل پیشرفت کند. لس آنجلس تایمز می نویسد تأثیر کوشش‌های آقای بوش در روزهای آینده اندازه‌گیری خواهد شد، اما پس از ملاقات با اولمرت در روز چهارشنبه و دیدار با محمود عباس در روز جمعه، نه او و نه میزبانانش هیچ کدام علامتی که نشان دهد سفر رئیس جمهوری بر اختلافات اسرائیل و فلسطینیان غلبه کرده است ارائه ندادند.
هومنس ایسان نگاهی داشت به بازتاب سفر جورج بوش به خاورمیانه در روزنامه وال استریت جورنال و دیگر مطبوعات آمریکا. قرار است رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفر خاورمیانه خود روز دوشنبه به عربستان سعودی برود. برخی انتظار دارند آقای بوش در گفتگوهایش با مقامات سعودی درباره بالا بودن بهای نفت نیز صحبت کند. در این زمینه گزارشی داریم از مریم احمدی.
رئیس جمهوری آمریکا هدف خود از سفر به خاورمیانه را پیشبرد روند صلح عرب و اسرائیل و نیز به وجود آوردن جبهه واحدی از کشورهای عرب منطقه در برابر ایران اعلام کرده است. قرار است آقای بوش روز دوشنبه وارد عربستان سعودی شود. بزرگترین تولید کننده نفت در اوپک که رهبر غیر رسمی این سازمان نیز تلقی می شود. برخی انتظار دارند آقای بوش در ریاض از رهبران سعودی بپرسد آنها برای مهار قیمت نفت که به بشکه 100 دلار نزدیک می شود چه کاری می توانند انجام دهند. عربستان سعودی روزانه حدود 9 میلیون بشکه نفت تولید می کند و در صدد است ظرفیت تولید خود را باز هم بالاتر ببرد. با این حال کارشناسان و تحلیلگران سیاسی می گویند در حالی که آقای بوش توجه خود را بر پیشبرد روند صلح اسرائیل و فلسطینی ها متمرکز کرده است، احتمال نمی رود هنگام ملاقات با رهبران سعودی از بالا بودن قیمت های نفت شکایت کند. خبرگزاری رویتر در گزارشی میگوید مسئله نفت احتمالاً به سم بادمن وزیر انرژی آمریکا که قرار است در اواخر ماه میلادی جاری به عربستان سعودی برود واگذار خواهد شد. در این گزارش به نقل از یک کارشناس انرژی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن گفته می شود انتقاد از عربستان سعودی زمانی که حدود 50 میلیارد دلار برای توسعه ظرفیت تولیدی خود خرج می کند آسان نیست. عربستان در تامین نیازهای نفتی آمریکا نقشی عمده ایفا می کند. بر اساس جدیدترین داده ها در دوره بین ژانویه و اکتبر 2007 روزانه 1,422,000 بشکه نفت به سواحل آمریکا فرستاده است و در حالی که تولید نفت در مکزیک و نیز در نیجریه به دلیل حملات شورشیان کاهش یافته است، عربستان سعودی به تعهدات صادراتی خود به ایالات متحده پایبند بوده است. در گزارش رویتر گفته می شود عربستان تنها تولید کننده نفت در جهان است که می تواند با هر گونه اخلال ناگهانی در تدارکات نفتی جهان مقابله کند. یک تحلیلگر انرژی در مؤسسه سیاست خاور نزدیک در واشنگتن می گوید هرچند سعودی ها قیمت نفت را تعیین نمی کنند، اما مقامات مهم مانند علی النعیمی وزیر نفت می توانند با سخنان اطمینان دهنده ای در مورد تواناییشان در افزایش سریع تولید فشار بر قیمت ها را کاهش دهند. این تحلیلگر می گوید ایالات متحده باید سعودی ها را به دادن چنین اطمینان هایی تشویق کند، اما یادآور می شود که سعودی ها نمی خواهند چنین به نظر برسد که تسلیم فشار آمریکا می شوند. در این میان تحلیلگران سیاست خارجی در هر دو سوی اقیانوس اطلس سیاستمداران را متقاعد کردند که غرب با یک چالش جدی امنیت انرژی روبروست. با این حال روزنامه فاینانشال تایمز در تفسیری این نگرش را درست نمی‌داند و می‌نویسد بازار جهانی نفت از هم نمی‌پاشد و علی‌رغم حرکت به سوی افزایش کنترل دولت، نفت هنوز در یک بازار جهانی یک پارچه و بسیار سیال معامله می‌شود. مفسر فاینانشال تایمز بر این نظر است که برای دسترسی به این بازار به توانایی نظامی یا دیپلماتیک نیاز نیست و اضافه می‌کند هرچند اقتصاد جهان از نظر تدارکات نفت و گاز با خطری کوتاه مدت روبروست، اما امکان مقابله با آن وجود دارد.
دیدار جورج بوش از عربستان سعودی و پیامدهای آن در گزارشی از مریم احمدی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
دانشگاه تورنتو با انتشار بیانیه‌ای از بازگشت دکتر رامین جهانبگلو، پژوهشگر ایرانی کانادایی به کانادا و تدریس مجدد وی در این دانشگاه خبر می‌دهد. رامین جهانبگلو در بهار سال 2006 میلادی به اتهام همکاری با بیگانگان و تلاش برای براندازی نرم در ایران دستگیر شد و به مدت 125 روز در زندان انفرادی در اوین بازداشت بود. مریم اقوامی از تورنتو.
دانشگاه تورنتو در بیانیه خبری که در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، از بازگشت دکتر رامین جهانبگلو، نویسنده و پژوهشگر ایرانی کانادایی، و سرگیری تدریس وی در این دانشگاه خبر داده است. دکتر رامین جهانبگلو که از سال 1997 تا سال 2001 میلادی به تدریس علوم سیاسی در دانشگاه تورنتو اشتغال داشت، پس از بازگشت به ایران، دستگیری و ماه‌ها بازداشت در زندان انفرادی در اوین در سال 2006 آزاد شد. در بیانیه دانشگاه تورنتو آمده است به بار دیگر تدریس علوم سیاسی را آغاز خواهد کرد و بازگشت او به کانادا و این دانشگاه به زودی با سخنرانی وی زیر عنوان تضادهای عدم تعامل که موضوع جدیدترین کتاب وی است جشن گرفته خواهد شد. دکتر رامین جهانبگلو در بهار سال 2006 میلادی در حالی که برای شرکت در کنفرانسی ایران را ترک می کرد در فرودگاه دستگیر و در زندان اوین بازداشت شد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی اتهام رسمی این پژوهشگر کانادایی ایرانی را اعلام نکردند و وی در اواخر تابستان سال 2006 آزاد شد. دستگیری رامین جهانبگلو در سال 2006 و بازداشت وی در زندان اوین اعتراض‌های بسیاری را در کانادا و در سراسر دنیا از سوی چهره‌های برجسته فلسفه و علوم سیاسی جهان و نیز نهادها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر همچون عفو بین‌الملل و انجمن قلم برانگیخت. در بیانیه دانشگاه تورنتو یادآوری شده است رامین جهانبگلو در سال تحصیلی گذشته به تدریس دموکراسی در مرکز مطالعات جوامع در حال توسعه در دهلی نو در هند اشتغال داشته است. در بخشی از این بیانیه اشاره شده است دکتر جهانبگلو در مؤسسه خصوصی پژوهش‌های فرهنگی نقش مؤثر و کلیدی را در تبادلات فرهنگی و برقراری گفتگوی فیلسوفان و پژوهشگران برجسته ایران، هند و آمریکای شمالی بازی کرده است. شخصیت‌های برجسته فلسفه و علوم سیاسی جهان همچون یورگن هابرماس، مایکل ایگناتیف، تیموتی گارتون اش و ریچارد رورتی در دوران فعالیت دکتر رامین جهانبگلو به ایران دعوت شده و به سخنرانی پرداخته بودند. ملیسا ویلیامز مدیر دپارتمان مرکز اخلاق در دانشگاه تورنتو در این بیانیه می نویسد حیات حرفه‌ای و آکادمیک رامین جهانبگلو بر گفتگو پیرامون ایدئولوژی، مذهب و تفاوت‌های فرهنگی متمرکز شده و وی در دیدگاه‌های خود نمایانگر آزادی اندیشه، گفتگو، تعامل و دوری از خشونت بوده و به درک عمیق و تنوع آرا در روح انسانی اعتقاد کامل دارد. خانم ویلیامز دکتر رامین جهانبگلو را انسانی شجاع و دارای روحیه فردی پرقدرت و مثال زدنی نامیده است. دکتر رامین جهانبگلو بیش از 20 کتاب و صدها مقاله تحقیقی و پژوهشی را به رشته تحریر درآورده است. روح هند، ایران بین سنت و تجدد، دیداری مجدد از هند، گاندی منبع مبارزه به دور از خشونت از جمله کتاب‌های نوشته شده توسط این پژوهشگر ایرانی کانادایی است. مریم اقوامی، تورنتو.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
مخالفین دولت نیا روز جمعه از مردم دعوت کردند هفته آینده در اعتراض به انتخاب مجدد مواوی کیباکی که بحث‌های زیادی برانگیخته و باعث ایجاد موج خشونت مرگ‌آوری در سراسر این کشور شده است، سه روز متوالی دست به راهپیمایی و تظاهرات بزنند. پلیس کنیا گفت آنها به تظاهرکنندگان مجوز نخواهند داد، اما آنیانگ نیونگو دبیرکل حرکت دموکراتیک نارنجی گفت این حق مردم کنیا است که به طور صلح‌آمیز به نقض حقوق اساسیشان اعتراض کنند. او همچنین گفت باید تحریم‌های اقتصادی علیه دولت کنیا صورت گیرد، زیرا اعتماد مردم به دولت با پرداخت حتی یک سنت غیر مسئولانه خواهد بود. آقای نیونگو گفت تظاهرات در بیش از 20 منطقه در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه صورت خواهد گرفت، اما پلیس کنیا که در پی ایجاد خشونت‌های بسیار بعد از انتخابات 27 دسامبر هر گونه تظاهراتی را ممنوع کرده است، اعلام کرد تظاهرات هفته آینده مجوز نخواهند گرفت. پس از آنکه کیباکی گفت برای 5 سال دیگر قدرت را در دست خواهد داشت، مردم به نشانه اعتراض شورش کردند و پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور، فشار قوی آب و شلیک گلوله‌های هوایی سعی در متفرق کردن آنها داشت. تونی گاشوکا، سخنگوی حزب مخالف، روز دوشنبه گفته بود در پاسخ به شکست مذاکرات میانجیگران آفریقایی با دولت کنیا برای حل مسئله انتخابات که ناظران خارجی میگویند در آن تقلب صورت گرفته است، اعتراض بیشتری انجام خواهد شد. بیش از 500 نفر در اعتراضات و خشونت‌های نژادی اخیر در کنیا کشته شدند. جان کافور، دبیرکل غنایی اتحادیه آفریقا، روز پنجشنبه بعد از 2 روز مذاکره و در نهایت شکست در متقاعد کردن کیباکی برای ملاقات با رهبر مخالفین، نایروبی را ترک کرد. کوفی انان، دبیرکل سابق سازمان ملل، موافقت کرده است که مذاکرات را در دست گیرد، اما دفتر او در ژنو اعلام کرد که آقای انان نمی‌تواند زودتر از 3 شنبه به نایروبی برود. نزدیکی رقابت‌ها در این دوره از انتخابات در کنیا در تاریخ این کشور بی‌سابقه بوده است. کوفی انان روز جمعه از رئیس جمهوری کنیا و رهبر مخالفان دولت این کشور خواست تا با میانجیگران آفریقایی همکاری کرده و سریعا راه حلی برای بحران سیاسی در این کشور شرق آفریقا بیابند. آقای انان ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر به مذاکرات بپیوندد، اما تاریخ دقیقی برای آن مشخص نکرد. در حالی که اعتصاب چند هفته‌ای اعضای اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون آمریکا در هالیوود همچنان ادامه دارد، دستاندرکاران آکادمی اسکار در این شهر شب گذشته در یک کنفرانس خبری در هالیوود اعلام کردند مراسم اسکار طبق برنامه قبلی و به صورت همیشگی برگزار خواهد شد، اما یکی از تهیه‌کنندگان سرشناس هالیوود عکس این نظر را انعکاس داده است. فیروز خطیبی از لس آنجلس:
برگزار کنندگان مراسم جوایز سینمایی در حال حاضر بدون موافقت اتحادیه نویسندگان فیلم نمیتوانند افرادی را برای برگزاری مراسم اهدای جوایز سینمایی استخدام کنند. این افراد شامل نویسندگان متون این برنامه ها و همچنین نویسندگان و فیلمنامه نویسان برنده جوایز هستند که همکنون در 11 هفته اعتصاب برای دریافت سهم خود از فواید فروش آثارشان بر روی اینترنت به سر میبرند. در این حال اعضای اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون در هالیوود روابط نزدیکی با اتحادیه بازیگران و کارگردانان سینما دارند و از آنجایی که امسال بیش از 5 کارگردان فیلم از جمله شان پن برای نوشتن فیلمنامه نامزد دریافت جوایز سینمایی بودند، برگزار کنندگان می دانند که این افراد و دیگر بازیگران سرشناس حاضر نخواهند شد از خطوط اعتصاب کنندگان بگذرند تا در مراسم یا ضیافت اهدای جوایز شرکت کنند. جیل گیتس، تهیه کننده برنامه های تلویزیونی جوایز اسکار، ساعتی پیش به خبرنگاران گفت آکادمی فیلم و صنعت سینما، برگزار کننده مراسم اسکار، طبق برنامه قبلی در روز 24 فوریه این مراسم را علارغم حضور یا عدم حضور نویسندگان هالیوود برگزار خواهد کرد. او گفت این مراسم برگزار خواهد شد، اما نمیتوانم توضیح دقیقی درباره چگونگی اجرای آن بدهم، چرا که نمیخواهم فرد یا افرادی موفقیت آن را تحت تاثیر قرار دهند. آقای گیتس در ادامه این سخنان گفت شوی اسکار یک برنامه تلویزیونی منحصر به فرد است و در طول سالها اجرای آن با وجود جنگ، سوء قصد به جان رئیس جمهورها و شرایط نامساعد دیگر اجرا شده است. این شرم‌آور است که بگذاریم شرایط کنونی در این روند همیشگی خللی وارد آورد. اما هاروی واینستین، رئیس شرکت فیلمسازی به همین نام و یکی از بانفوذترین تهیه کنندگان فیلم در هالیوود که بارها برنده جوایز اسکار شده است، معتقد است وقتی اتحادیه نویسندگان دست به اعتصاب می‌زنند و اتحادیه بازیگران سینما از این اعتصاب حمایت می‌کنند، این فقط یک معنا دارد و آن همین است که مراسم اهدای جوایز اسکار برگزار نخواهد شد. به نظر آقای واینستین تنها در شرایط این مشکل حل خواهد شد که اتحادیه نویسندگان به طور موقت موافقت کند که نویسندگانش در برنامه اسکار شرکت کنند. اما پاتریک فران، رئیس اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون غرب آمریکا در هالیوود، به خبرنگاران گفت که این اتحادیه هر گونه پیشنهاد شرکت در برنامه اسکار را از سوی آکادمی فیلم و صنعت سینما رد خواهد کرد. اعتصاب اتحادیه که از روز 5 نوامبر 2007 آغاز شده، با عدم توافق طرفین در مذاکرات، همکنون دچار سرنوشت نامعلوم است.
در حالی که تاکنون 200 نفر در راه صعود به بلندترین قله جهان یعنی اورست جان باختند، روز جمعه سر ادموند هیلاری اولین فاتح این قله در سن 88 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت. حسام مهدوی.
سر ادموند هیلاری اولین فاتح بلندترین قله جهان اورست روز جمعه در سن 88 سالگی در بیمارستان اوکلند جان سپرد. هیلاری اهل نیوزلند ساعت 11:30 صبح روز 29 ماه می 1953 با راهنمای نپالی خود تنزینگ نورگی اورست را فتح کرد، اما تا 33 سال بعد از آن روز نه او و نه راهنمای نپالیش نگفتند چه کسی زودتر پا بر بلندترین قله جهان گذاشته است، تا اینکه در سال 1986 تنزینگ نورگی چشم از دنیا فرو بست و آنگاه سر ادموند هیلاری اعلام کرد در آن روز تاریخی ابتدا راهنمای او بر اورست ایستاده بود. ادموند هیلاری و راهنمای او بعد از فتح اورست ساعت 2 بعد از ظهر همان روز به کمپ بازگشتند و خبر فتح اورست 4 روز بعد توسط روزنامه لندن تایمز منتشر شد. پس از آن ملکه بریتانیا لقب سر را به ادموند هیلاری اعطا کرد. سر ادموند هیلاری پس از فتح اورست هدایت سایر علاقمندان به صعود به بلندترین قله جهان را بر عهده گرفت و زندگی خود را وقف کمک به راهنماها یا شرپاها کرد و در مقابل دولت نپال هیلاری را شهروند افتخاری خود نامید. سر ادموند هیلاری در سال 2003 در 50مین سال شاهکار خود گفت:
ما آن را انجام دادیم. ما آن را برای اولین بار انجام دادیم. علی‌رغم هشدار پزشکان که می‌گفتند چنین کاری حتی با وجود در اختیار داشتن اکسیژن غیر ممکن است، ثابت کردیم که این کار ممکن است. ما باید به قله می‌رسیدیم حتی اگر سقوط می‌کردیم و می‌مردیم. ما باید بر محدودیت فیزیکی غلبه می کردیم و با این غلبه واقعا کار را ساده تر کردیم.
سر ادموند هیلاری 20 جولای 1919 در اوکلند متولد شد و تا 33 سالگی که قله 8850 متری اورست را فتح کرد کار مهمی در زندگی خود پیش نبرده بود. به دنبال مرگ سر ادموند هیلاری، هلن کلارک نخست وزیر نیوزلند گفت هیلاری یک قهرمان حماسی بود که نه تنها بر قله اورست غلبه کرد که در تمام طول زندگیش با عزم، تواضع و بخشندگی زیست. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا نیز سر ادموند هیلاری را یک قهرمان به واقع بزرگ توصیف کرد. همچنین بندیمون دبیر کل سازمان ملل در بیانیه‌ای اعلام کرد هیلاری معنای ژرف به مفهوم شجاعت بخشید.
حسام مهدوی گزارش میداد. اما حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
دیدار تدارکاتی تیم ملی فوتبال ایران مقابل تونس که قرار بود روز 26 دی ماه در کشور تونس برگزار شود، با توافق مسئولان فدراسیون هر دو کشور لغو و برگزاری آن به آینده موکول شد. حضور نیافتن لژیونرهای اروپایی تیم ایران یکی از عوامل لغو این بازی دوستانه بود. تیم ملی فوتبال ایران در سومین دیدار تدارکاتی خود روز یکشنبه در جزیره کیش به مصاف تیم ملی فوتبال مالی خواهد رفت. تیم آفریقایی مالی در این مسابقه دوستانه همه 11 بازیکن شاغل در لیگ‌های معتبر اروپایی خود از جمله محمد دیارا بازیکن تیم رئال مادرید اسپانیا را به همراه خواهد داشت. تیم فوتبال ایران که مشغول آماده سازی خود برای شرکت در مسابقات انتخابی جام جهانی سال 2010 است، در هفته گذشته دو دیدار تدارکاتی برگزار کرده. یکی روز شنبه با تیم باشگاهی هانزاروستوک آلمان در ورزشگاه آزادی تهران که با 2 گل مغلوب شد و دومی پنج شنبه شب در ورزشگاه الصد دوحه در مقابل تیم ملی قطر که با نتیجه مساوی بدون گل به پایان رسید. و خبر سرمربیگری یورگن کلینزمن در تیم فوتبال بایر مونیخ روز جمعه در صدر خبرهای رسانه‌های آلمان قرار گرفت. یورگن کلینزمن 43 ساله به مدت 2 سال و تا پایان مسابقات جام جهانی سال 2006 سرمربی تیم ملی فوتبال آلمان بود. وی در دهه 90 2 فصل برای تیم بایر مونیخ بازی کرد و سابقه 108 بازی همراه با تیم ملی آلمان را هم در کارنامه دارد. مدیران و مسئولان باشگاه بایر مونیخ از جمله فرانس بکنبایر و کارل هاینس رومینینگه به همراه یورگن کلینزمن عصر جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی در شهر مونیخ شرکت کردند و به سوالات خبرنگاران پاسخ گفتند. کلینزمن کار خود را از اول تابستان سال 2008 با تیم فوتبال بایر مونیخ آغاز خواهد کرد. اوتمار هیتسفلد سرمربی کنونی بایر در پایان فصل جاری مسابقات بوندسلیگا رهبری تیم ملی فوتبال سوئیس را عهده‌دار خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
با پایان گرفتن خبرهای ورزشی، مجله خبری نیمه شب را نیز به پایان می‌برم. بخش بعدی خبرها را